محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. مولانا بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را در این شب جمعه در ماه ذوالقعده الحرام در این محفل مبارک جشن میلاد حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها را دوستان منعقد کرده اند و به پا داشته اند سوگند می دهیم به منزلت و مرتبت همین کریمه و همین معصومه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را تقدیر بفرماید و با مژده اذن ظهور اون حضرت بهترین ایدیانه ها را نصیب همه منتظران امام زمان قرار بدهد و با ظهور امام عصر به فتن و مهن و مشکلات شیعه پایان ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. عنایت دارید همه عزیزان که یکی از معارف مسلم قرآن و از مطالب آن و یکی از ابواب معالم دین در روایات معصومین بحث شفاعت است. شفاعت ابتدا در قرآن آمده و اگر کسی منکر شفاعت باشد در حقیقت منکر قرآن است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه در آیه الکرسی که از آیات بسیار فخیمه و عظیمه قرآن است آمده است. این که فرمود چه کسی میتواند پیش خدا شفاعت کند مگر کسی که به اذن خدا باشد، دلیل بر این است که عده‌ای هستند که به اذن الله و اجازت او در صحرای محشر میتوانند شفیع باشند گناهکاران را و کسانی که کمیت عملشان به قدری و به منزله ای لنگ است. در روایات شیعه و سنی فراوان آمده، حتی سنیان و اهل بدعت نیز فراوان در کتب خود نقل کردند که پیامبر اکرم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد فرموده است شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. در حدیث دیگری از پیامبر اکرم نقل شده است که من انکر الشفاعه، کسی که انکار کند شفاعت را شفاعت من به او نمی رسد. اگر یک کسی منکر اصل شفاعتم هست لیاقت نخواهد داشت که پیامبر شفیع او بوده باشند. به قدری روایات و احادیث شفاعت فراوان است و آیات قرآن صریح و محکم است که حتی در تاریخ ادبیات و اشعار و متون تازی و پارسی، عربی و فارسی نیز آثارش رو میبینید. فراوان شعرا شعر گفتند چون احمدم شفیع بود روز رستخیز گو این تن بلاکش من پرگناه باشد. اشعار فراوانی که نسبت به شفاعت شعرای ایرانی و عربی سروده اند و از خدا تمنای این رو کرده اند که پیامبر و اهل بیت شفیعشان بوده باشند. البته در حدیث دیگری دارد که سنیان هم نقل کرده اند که شفاعتی لمن احب اهل بیتی، شفاعت من به کسی میرسد که اهل بیت مرا دوست داشته باشد، که اگر کسی محب اهل بیت نباشد از شفاعت رسول خدا محروم میشود. اصل شفاعت چیست؟ شفیعان کیانند؟ چه کسانی اجازه شفاعت مییابند؟ اینها مباحثی است که شاید در یک ماه رمضان 30 شب باید به این مباحث پرداخت یا در جلسات درسی. به مناسبتی بنده امشب از درگاه بحث شفاعت وارد بحث فضائل و مناقب حضرت معصومه شده ام. و البته می دانید در جای دیگری هم گفته ایم که اصلا معنی شفاعت جرأت دادن مردم به گناهکاری نیست. اصلا معنی شفاعت این نیست که آسود خاطر باش، برو هرچه می خواهی گناه کن که شفاعتی هست. خیر ابدا این نیست. این کشفهمی از مفهوم شفاعت است. اگر مثلا فرض بفرمایید در مدارس می گویند که آقا یک تک مادهی هم هست که اگر دانش آموزی به هر جهتی نتوانست، مریض شد، کسالتی داشت، غمی قصه‌ای، بالاخره یه چیزی آرز شد و نتوانست که امتحاناتش رو بده، خب تجدید میشه، در شهریور ماه امتحان میده. اگر همه رو امتحان داد فقط از یه ماده این ناقص نمرش، میگن باشه تک ماده بزنه برای اینکه یک سال عقب نماند. آیا وجود ماده تک ماده در قانون تعلیم و تربیتی ما معنیش این است که آقا دانش آموزان عزیز یا دانشجویان درس نخوانید؟ ابدا معنیش این نیست. اگر یک جایی الان درمانگاه و آزمایشگاه فاخر و بسیار عالی در مؤسسه انصارالحسین همینجا در همین ساختمان برقراره، شما از همین در که برید بیرون تابلوهای بزرگی رو میبینید که نوشته مثلا رادیولوژی، فیزیوتراپی، سونوگرافی، بعد انواع پزشک ها رو، پزشک اعصاب، پزشک مثلا فرض بفرمایید ارتوپد، پزشک های مختلف متخصص زنان، زایمان، سرطان، غیر سرطان، همینجور تابلو زده. معنی این تابلوها چیست؟ معنی این تابلوها این است که آقا برو خودتو لتوپار کن یا مریض شو یا زهر بخور، زهر مار بخور، اگه مریض شدی بیا اینجا؟ نه. تشویق به مریضیست؟ نه. تشویق به حوادثه؟ که برو آقا خطر کن ولو مثلا همه اعضا و استخوانهای تو بشکنه و در هم بریزه ما درمان میکنیم؟ نه، معنیش این نیست. معنیش این است که اگر کسی به حادثه ای دوچار شده، به مرضی دوچار شده، میگن آقا ناامید نباش، درمان اینجا میشود انجام بپذیرد. معنی شفاعت اصلا این نیست که آقا برو و گناهکاری پیشه کن. شاید یک گناه انسان رو برای ابد از شرایط شفاعت محروم کند. ممکنه یک گناه یک شخصی بکنه، بگن گوهر محبت اهل بیت دیگه دل تو لیاقت نداره که همچین گوهری در دل تو باشد. محبت اهل بیت رو خدا از دل آدمی بگیر، و اگر محبت اهل بیت رو از دل آدمی گرفتن، شفاعت رسول خدا و اهل بیت نصیبش نمی شود. لذا شفاعت، اصل بحث شفاعت، معنیش جرأت یافتن و تجری به گناه نیست. معنیش این است که اگر کسی گناه کرد ناامید نشه، که ناامیدی کفره. اولا توبه بکنه و اگر از توبه شکستن خسته شده باز هم به ناامیدی دچار نشه. ولا تیأسوا من روح الله، چرا که ناامیدی از رحمت خدا نیست مگر کار کفار. در هیچ شرایطی، هر چند که شخصی سیاهکاری و گناهکاریش بسی افزون باشه، به تعداد ریگ‌های بیابان تو حدیث داریم، به تعداد رمل و ریگ بیابان، ماسه‌های بیابان‌ها گناه داشته باشد، نباید از رحمت خدا ناامید باشد. و شفاعت همون نوای نوید و امیده. شفاعت همون بارقه یا امیدی است که به دل آدمی در مقابل شیطان مقاومت می‌بخشد، که ای دل غمین مباش که مولای ما علی است، ای دل غمین مباش که شفیع ما مرتضی علی است. می شود که اهل بیت شفاعت هم بکنند و البته برای شفاعت هم چنان که عرض کردیم شرایطی هست و شما هم بسی شنیدید که امام صادق فرمود شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک بشمرد و تهاون در صلوات داشته باشد در صلات داشته باشد نمیرسد. پس اصلا بحث شفاعت بحث این نیست که ما جرأت پیدا کنیم و گستاخ بشیم و جسور بشیم و اقدام به گناه بکنیم. این اولا. و ثانیا شفیعان کیانند؟ مسلم شفیعان کسانیند که آبرومند درگاه خدایند. اگر یک کسی میخواد واسطه بشه پیش خدا که خدایا این بنده اگر لغزیده، اگر گناهکاره، اگر نشسته و اگر در صراط مستقیم به هر حال زمین خورده، تو بیا و به او رحم کن و کم او را به کرم خودت قبول کن، از گناه او بگذر، خود این آقا باید پیش خدا آبرو داشته باشه یا نه؟ خب بله، بله. اگر قرار باشه من واسطه باشم پیش یه آقایی که مثلا فرض کنید در دانشگاه نمرش روی در یک درس کم آورده یا در یک دانش آموز، میشود خودمون دانش آموز درسش بد باشه؟ نه، نه، چون این چیزی نیست. شفیعان حتما محبوب خدایند، شفیعان حتما آبرومند و وجیه پیش خدایند، لذا میتوانند از دیگران دستگیری بکنند، لذا میتوانند از خدا بخواهند که خدایا این عده ای از بندگان گناهکارت رو به خاطر ما ببخش. بنابراین این چنین نیست که هر کسی بتواند روز قیامت شفیع باشد. در روایات ما هست و شما هم شنیدید و همین باعث می شود که شب جمعه هم هست امشب، ما انگیزه بیشتری داشته باشیم برای زیارت الحسین، بارها و بارها به زیارت الحسین در کربلا مشرف بشیم. شاید در آن میانه یکی کارگر شود، شاید یک بارش زیارت ما زیارت مقبول باشه و عنوان زائر الحسین و مدال زائر الحسین به سینه ما بخوره. اگر کسی رو خدا به عنوان زائر الحسین قبول کنه که این به زیارت ابی عبدالله آمد و زیارتش هم زیارت مقبول بود، قصه این است که فرمود زائر الحسین یشفع فی مئتین، زائر الحسین 100 گناهکار را که مستوجب جهنمند و باید برن جهنم و در آتش بسوزن میتواند شفاعت کنه. چرا؟ چون زائر الحسین آبرومند در درگاه خداست. گاهی ممکنه یک نفر بتونه یه نفر را شفاعت کنه، گاهی یک کسی تو روایات داریم پدر مادرش رو شفاعت میکنه، گاهی یک کسی بچه هاش رو شفاعت میکنه. البته پدر مادر یا بچه هایی که ریشه شون در آبه، یعنی اعتقادشون درست بوده، اصول اعتقادشون درست بوده، ایمانشون در الذین آمنو درست بوده، در عمل الصالحات کمی لغزیدن، گاهی یک شخصی خانوادهش رو شفاعت میکنه، گاهی یک شخصی همسایگانش را، یعنی به مقداری که پیش خدا آبرو داره میتونه خرج کنه. گاهی یک کسی ممکنه که شفاعت بکنه یک عده‌ای رو، اهل عائله‌اش رو، اهل قبیله‌اش رو، دوستانش رو. اینا درجات مختلفی است. در روایات دیگری دارد که شهدا شفیعانند. یک شهید ممکنه باز یه نفر رو شفاعت کنه به خاطر اینکه شهید شده پیش خدا آبرومنده. یک شهیدی ممکنه عده‌ای بیشتر و عده‌ای بیشتر و عده‌ای بیشتر. هر چه شخص بتواند بیشتر شفاعت کند معلوم می شود که آبروی او پیش خدا از همه بیشتر است. شفیع اولین و آخرین، رئیس و شفعا، سید و شفعا کیست؟ البته در قله 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 و اوج اوج خود رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم به پیامبر فرمود که پاسی از شب را تهجد کن، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، باشد که خدای تو را به مقام محمود برساند، به مقام ستوده. در روایات ما دارد، حتی تو روایات سنی هم شاید هست، که مقام محمود مقام شفاعت کلی است، که اصل شفاعت مال پیغمبر اکرم است. کل شفاعت. و جالب اینه که شفاعت پیغمبر اکرم نه فقط بهر این امت است. پیغمبر اکرم میتواند از امم پیشین هم کسانی را شفاعت کند. حتی پیغمبر اکرم شاهد و شفیع انبیا است. در حدیثی دیگر آمده است که ما من احد الا و یحتاج به شفاعت رسول الله یوم القیامه. هیچ کسی در روز قیامت از بنی بشر و بنی آدم نیست، حتی انبیا حتی اولیا، مگر اینکه محتاج شفاعت سید الکائنات و ختم رسول و عقل کل است. همه محتاج شفاعت پیغمبر اکرم خواهند بود. چرا؟ ممکنه بگید انبیا معصوم بودند، اونا چرا باید محتاج شفاعت باشند؟ به این معنا که پیامبر باید برای اونها شهادت بدهد که خدایا اینها وظیفه رسالت خیش را به جا آوردند. مقام حضرت حق، مقام ربوبیت، مقام الوهیت اونقدر بالاست که هر کسی هر چه عبادت بکند در مقابل عظمت ذات حق مبتلا به تقصیره. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد. ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. لذا باید یک آبرومندی به مانند پیامبر اکرم که لا حبیب الا هو و اهلو بیاد و شفاعت بکنه، حتی از همگان تا چه برسد به انبیا. هر که در محشر است محتاج بر نگاه شفاعت خاتم الانبیا است. البته باز این رو عرض کرده ایم در جاهای دیگر و مناسبت‌های دیگر فراوان گفته ایم. انشاءالله مقید باشید این سوره مبارکه زها را زیاد بخوانید به همین امید. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. گفته بودم این رو، بسی گفتم، مکرر عرض کردم که یه آخوند سنی آمد پیش امام صادق. امام از او سوال کردن که پر امیدترین آیه قرآن که گناهکاران میتوانند برای واویلای قیامت به او دل ببندند که مورد رحمت خدا قرار بگیرن و خدا اثر تقصیراتشون بگذره، کدوم آیه است؟ این آقا گفت که یا ابن رسول الله این آیه شریفه به نظرم میرسه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگوی بندگان من که در ظلم به خویش یعنی گناهکاری بسی اسراف کردید، شورش رو در آوردید، ناامید ابدا از رحمت خدا نباشید که خدا حتما 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 ان الله یغفر الذنوب جمیعا. 5 تا تاکید داره. جمله اسمیه، خود از ذنوب که الف لام جمعه و استغراق، و خود جمیعا و انه، اینا همه تأکیده که به درستی که خدا تمام تمام گناهانتون رو میامرزد البته اگه توبه کنید. انه هو الغفور الرحیم، باز تأکید بر غفوریت و رحیمیت خدا، باز جمله اسمیه، باز هم تأکید، باز هم صیغه مبالغه غفور رو عرض میشود که رحیم. خب این آیه واقعا هم امید درش زیاده، خیلی آیه پر امیدیه. اما امام صادق فرمود پر امیدترین آیه در قرآن در نظر ما ائمه اهل بیت این آیه که تو خواندی نیست. از کس پس چه آیه است؟ فرمود این آیه شریفه، ولسوف یعطیک ربک فترضا. یا رسول الله، یا احمد، خدایت اینقدر به تو عطا کند و از مردم به خاطر شفاعت تو ببخشد تا تو راضی بشی. بعد امام صادق فرمودن مگر پیغمبر به این راحتی ها راضی میشه که بگه آقا اینا رو مثلا ببرید بهش، بقیه رو بذارید تو جهنم. پس ببخشند و ببخشند و ببخشند. دقت میفرمایید عرض بنده رو که اصل شفاعت در اختیار خاتم الانبیاست. چون از همه وجیه‌تر و آبرومندتره، پس از همه شفیع‌تر است، سر و مهتر شفیعان است. بعد قبلا این روایت رو باز عرض کردیم که موسی بن جعفر سلام الله علیه در نقل سید ابن طاووس که سالگرد رحلت سید ابن طاووس هم دیروز بود، یادش گرامی باد این قدیس عالم شیعی، ایشون در کتاب الطرف نقل کرده است غیر از کتاب طرائف او در اطرف نقل کرده است روایت مفصل از موسی بن جعفر علیه السلام که احوالات رحلت پیامبر رو فرمودن و در اونجا فرمود که فاطمه زهرا کنار بستر احتضار پیامبر نشستن، پیامبر دست زهرا رو به دست گرفت بر سینه گذاشت و در اون لحظات آخرین فرمود والله یا فاطمه لا ارضا حتی ترضا ثم والله لا ارضا حتی ترضا ثم والله لا ارضا حتی ترضا. سه مرتبه سوگند جلاله یاد کردن که یا فاطمه شفاعتی رو که خدا به من میدهد که انقدر شفاعت کن تا خودت راضی بشی و بگی بسه، من راضی نمیشوم تا تو راضی نشی. در حقیقت مقام شفاعت خودشون رو تفویض به حضرت زهرا کردن، اون مقام محمود را تفویض به حضرت زهرا میکنن. خدا به پیامبر اکرم میگوید هر کسی رو که در روز محشر خواستی شفاعت کن. پیامبر هم میفرماد هر کس اهل بیتم را دوست داشته باشد شفاعت میکنم، کسانی که اهل بیتم را دوست ندارند شفاعت نمیکنم. بعد پیامبر میفرماد یا زهرا این اختیاری که به دست من داده شده از آن تو، تو شفاعت کن تا تو راضی بشی، تا تو بگی بسه. لذا فرمودن که هر که در محشر است محتاج بر نگاه شفاعت زهرا است. به همین جهت گفتند که فاطمه زهرا حتی دوستان و دوستداران دوستانش را در محشر شفاعت میکنند. همچنین گفتند که فاطمه زهرا مثل مرغی که دانه ها را از زمین میچیند دوستدارانش را در صف محشر گزینش میکند و میچیند که مورد شفاعت قرار بگیرند. تا به اینجا پس عرض کردیم شفاعت از ضروریات قرآن است و از اصول معارف معالم دین و قرآن مبین است و گفتیم که شفاعت در احادیث شیعه و سنی هم آمده، لذا باید به ژاژخایی ها و بدگویی هایی که از بدکیشان میرسد و وسواس های خناس گوش فران نداد. گفتیم شفاعت بهانه گناهکاری نیست، با امید این که شفاعت هست انسان نباید دست به گناه بزنه به جهت اینکه ممکنه یک گناه برای ابد آدمی رو محروم کند. اگر یک کسی هم دو رکعت نماز مرتبی میخواند و روزه مرتبی یا چشم و دامنش و گوشش و دلش پاکه، نباید خودشیفته و فریفته بشه و عجب و کبر بهش دست بده، فکر کنه خب من خودم آدم خوبی هستم و محتاج شفاعت پیغمبر یا اهل بیت نیستم. حتی انبیا که محسومن محتاج شفاعت خاتم الانبیا هستند. آنجا که عقاب پر بریزد بعد ما دیگه چه هستیم؟ همه محتاج شفاعت اهل بیتیم. بعد این حدیث رو از حضرت رضا که دهه کرامت است و ایام ولادتشون عرض کرده بودیم که امام رضا در حدیثی صحیح السند و حدیث سلسله ذهب از پدرش موسی بن جعفر، از جدش امام صادق، از باقر العلوم، از زین العباد، از امام حسین، از رسول الله، از امیر المومنین، از رسول خدا نقل کردند که پیامبر اکرم فرمود که چهار دستن که من خودم شخصا اونها رو شفاعت میکنم، یعنی نمیگذارم به شهید، نمیگذارم به زار، خودم شخصا میرم سراغشون. اربعتون انا شفیع اندهم یوم القیامه. یک، المکرم لذریتی، کسی که سادات و ذریه من رو اکرام و احترام کند. دوم، و سائلهم فی امورهم، کسی که راه بیفته اینا اگر کاری دارن بره دنبال کار اینا. و القاضی لهم حوائجهم اذا مضطروا الیهم، کسی که اینا اگر نیازی دارن و به اضطرار و بیچارگی افتادن بره دنبال رفع نیازشون و قضاء حوائجشون. و چهارم، المحب لهم بقلبه و لسانه، کسی که بچهای من سادات ذریه فاطمه زهرا را به دل و زبانش دوست داشته باشه. پیامبر فرمونده است که من این چهار دسته رو خودم شخصا شفاعت میکنم. این که بحث شفاعت خلاصه و فشرده، اما و صدما جشنی که امشب منعقد شده به نام و یاد حضرت کریمه معصومه دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها البته برپاست و شما هم به همین نام و به همین یاد و به همین عشق و به همین ذوق و به همین شوق مشرف شدید به این محفل و بنده ناقابل هم همچنین. به همه برادران و خواهران عرض میکنم و توصیه میکنم که تا جایی که میتوانید تهران به قم واقعا نزدیک یک ساعت راهه. وسایل عیاب و ذهاب هم امروز بسیار بسیار آسانتر و سهلتر از دیرباز و از قدیمه. به ساعتی میتوانید برید و برگردید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بنده میبینم اکنون نیکبختانی رو که توفیق دارن شبهای جمعه میشه تابن به زیارت حضرت معصومه. تعداد زیادی از عزیزان تهرانی و شائقانه میروند برای زیارت حضرت معصومه و عبادت در مسجد جمکران و شبانگاهان هنوز صبح نشده برمیگردن. شاید مجموعا 5-6 ساعت بیشتر وقت نگذارن، اما توفیق بزرگی رو درک کردن. همه این سخن رو فراوان شنیده اید و این حکایت را که برخی از بزرگان که متوسل بودن به امام عصر که نشانی از قبر گمشده حضرت زهرا بجویند پاسخی دریافت کردند در عالم کشف و شهود، که با آنها گفته شده که بنا نیست که تا قبل از ظهور قبر حضرت زهرا سلام الله علیها را مردمان بدانند. خود حضرت زهرا چنین وصیت کردند و به این وصیت قاتل و ظالم بر حق خیش را رسوا فرمودند. نزاع این معما باید بماند، اما امام در جواب اون بزرگواری که این توسل رو داشته فرمودن که خب شیعه که این وسط گناهی نکرده، یک عده ناپاکزاده و حرامزاده ظلم بر حضرت زهرا کردن و حضرت زهرا رو کشتن، خب قبرشون رو هم بیبی به قهر مخفی فرمودن، این وسط شیعه چرا باید از زیارت قبر متبرک منور پربرکت پرمیمنت حضرت زهرا محروم باشد؟ امام فرمودند برکاتی که قرار بوده است از قبر حضرت زهرا به شیعه برسه از قبر فاطمه معصومه به شیعه میرسه. این سخن رو شنیدید، ولی عزیزان این سخن کمی نیست. این رو آسان نگیرید، ساده نگیرید، بسیار مطلب بالایی است. اگر حضرت عباسی شما میدانستید قبر حضرت زهرا کجاست و یک ساعت مثلا تا مدینه فاصله داشتی و شب جمعه ای بود، بلند نمی شدی بری به زیارت قبر حضرت زهرا؟ چه دهم شر؟ می شود گفت که زیارت قبر حضرت زهرا افضل است از زیارت قبر سید و شهدا؟ ام الائمه نجباست، همه فرزندان معصومین او فدایی اویند. خدا می داند در قبر حضرت زهرا چه دری نهفته است، چه گوهری مخفی شده و چه نوری از اون قبر تراوش می کند و تلعلوع می کند به تمام عالم ملک و ملکوت. حالا همه اون منتقل شده به قبر فاطمه معصومه، چرا ما چه می دانیم؟ چنان الان کشتر می چراند؟ این همه موسی بن جعفر دختر داشتن، چرا این بانو برگزیده است در بین اونها؟ این همه امامزادگان داشتیم، امامان و دخترانی که نام معصومه، نام فاطمه هم داشتن. چه سریست در وجود قدیس حضرت معصومه ما نمی دانیم. ما کجاییم و درک این معنا؟ ولی هست این مطلب و برخی گفتن، مطمئن باشید که در آن چه عرض می کنم کاملا برای شما شفقت و صداقت رو عرض می کنم، گفت من در عالم کشف و شهود دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها روی ذریع حضرت معصومه نشستن و در پشت سرشون حضرت معصومه تشریف دارن و حضرت زهرا به دو دست به سر زوار حضرت معصومه عطا می ریختن. نظاهر که به دردی و غمی شد دوچار، اگر گرفتاری دارید، مخصوصا جوانهایی که میخواین ازدواج بکنید، برخی از جوانها میگن آقا چطور مثلا در این واویلای آخر الزمان دختر نجیب با حیای سازگار عرض میشود متدین پاک دامن حقیقی من انتخاب بتوانم بکنم یا پیدا کنم؟ راهش اینه، برید حرم حضرت معصومه، در حرم حضرت معصومه 2 رکعت نماز استغاثه به حضرت زهرا با همون ترتیبی که محدث قمی در مفاتیح فرموده اند بخوانید، از حضرت زهرا بخواهید که به حرمت این حرم، به حرمت حضرت کریمه معصومه دخترتون، شما از خدا بخواهید دختری با این شرایط نجیب و عفیفه و جمیله و شریفه نصیب من بکند. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. بر خدا که این مطلب سهل و آسانه، بلکه هر حاجتی میخواهید. نیکبختی میگفت که شب اول ذی‌القعده در عالم خواب مشرف شدم خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، امام رضا رو در خواب دیدم، دیدم حضرت رضا روحی له الفدا علیه السلام دست حضرت معصومه رو گرفتن، تشریف آوردن جلوی من و به من گفتن که هر چه میخواهی از این خانم بخواه، از خواهرم بخواه. من چند تا حاجت دنیوی و چند تا حاجت معنوی خواستم، حضرت معصومه اجابت کردن. از خواب که بیدار شدم تو همون سال اون حاجت ها رو محبت کردن حضرت معصومه، و من فهمیدم که این به وساطت حضرت معصومه خدا این رزق و این روزی و این کرامت رو، لطف رو به من کرده. کسانی که در قم زندگی میکنن، خب قم بسیار جای بد آب و هوایی است حضرت عباسی، یعنی اگر حرم حضرت معصومه نبود خیلی آدم باید بد سلیقه میبود، یا مثلا یه مشکلی میداشت که از همه جا میرفت قم رو انتخاب میکرد مثلا برای زندگی. برخی شهرهای ایران هست که مثلا لذت صبح نشابور از قدمهای رضاست، برخی از شهرها بسیار خوش آب و هوا، قم نه آب داره نه هوا داره، هیچی نداره، آخون زیاد داره. خب خیلی بد آب و هواست، و این البته از آزمایش های خداست. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید که خدا خانه خودش را، کعبه را، در بدترین منطقه آب و هوایی دنیا قرار داد، که اگه قرار بود مثلا کعبه تو سوئد باشه، کعبه مثلا وسط کلاردش باشه، خب میگفتن هم فال و هم تماشا، معلوم نبود که کسی لله بره به زیارت. این تو نهج البلاغه است، اون کلاردش رو عرض نکردم یا سوئد رو. اصل این معنا که خدا عمدن خانه خودش رو در بدترین جا گذاشته، ببینه کیا مردشن بگن لبیک اللهم لبیک، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، خار مغیلان رو تحمل کنن، سنگ خارا رو تحمل کنن. اصلا آب و هوای مکه جوریه که الان با این همه امکاناتی که ساختن و پرداختن، بازم بالاخره هر کی میره مکه یا سرما خورده میشه یا گرما زده میشه، بالاخره یه بلای سرت میاد، نمیتونی که سر در بری. همین هم هست، قرآن هم گفته، اهل بیت هم گفتن که کسی که بره مکه بالاخره باید سرد و گرم بچشه، یا سرمازده میشه یا گرمازده میشه، یه بلایی سرش میاد، بله با خبر باش که سر میشه کند دیوارش. نجف هم همین جوره، نجف از دیرباز هواش بد بوده و عجه داشته و خاک داشته، آبش هم تازه حالا که خیلی عالی شده آبش هم بد بوده، در زمستان گرم نجف، چه گرمایی. مرحوم استاد محمد تقی جعفری به من میگفتن با چشم خودم در ایام تحصیل دیدم اون زمان که حالا کولر آبی نبود، کولر گازی نبود دیگه، خیلی لاکچری هاش پنکه سقفی داشتن، بقیه که باد بزن دستی داشتن و میرفتن تو سرداب های زیرزمینی های عجیب و غریب، باز اون پایین میرفتن. مرحوم آیت الله محمد علی موحد ابتهی به من میگفتن او پایین تازه وقتی میرفتی تو سرداب ها، تو سرداب ها عقرب داشت. خلاصه یه درد بیدرمون تو اون آب و هوا. خب اینم یه امتحانه که قبر مولا امیرالمومنین اونجا باشه، ببینن کیا شایقه به زیارت کعبه دلن. مثلا علیین که مثلا کعبه استوتا ولا تأتی. همینم بوده که کسانی که میرفتن در نجف مقیم میشدن 20 سال 30 سال 40 سال درس میخوندن، در حقیقت یه نوع ریاضت ناخواسته میکشیدن، واقعا ریاضت میکشیدن تو اون آب و هوا. آدم باید عشق به علم و عشق به زیارت امیرالمومنین میداشته که بتونه صبر کنه، خیلی سخت بوده، اما به عشق مولا صبر میکردن و طبعا و طبیعتا ریاضت میکشیدن، پخته میشدن، سختی میکشیدن، ورز میآمدن. مثل پولاد آب دیده. دقت می‌فرمایید؟ قمم هم اینجوری شده، قمم به همین شکله که باز خدا این چند شهر رو گویا انتخاب کرده که قم شهر قدیم شیعیان است. خیلی روایات داریم در عظمت قم، در قداست قم، در اینکه قم در آخر الزمان پناهگاه امن است، و روایات داریم که هیچ ظالمی و طاغوتی قصد قم نمی کند مگر اینکه خدا دفع شر رو می کند، البته تا زمانی که جوانها به پیرمردها و به علما توهین نکردند. این قیدم توی احترام قم هست که وقتی قرار شد هر بچه که ننش قهر میکنه به فقها توهین کنه و همینجور حرف بزنه و همینجور تهمت بزنه، باید آماده هر بلایی حتی در قمش بود. واقعا چه زمانی، چه آخر الزمان. دیروز دیدم اعلامیه در قم منتشر شده که در قم که مرکز تربیت سگهای خانگی. تو قم مگه ما چند تا سگباز سگپرست داریم که یارو آمده اونجا کاسبی به هم زده که آقا سگهای خانگیتون رو بیارید من تربیتشون کنم، مثلا دستشوی رفتن رو بهشون یاد بدم، مثلا چی بگه آدم؟ زمانه سگبازان هست. بله، بشر به جایی رسیده که انیس و مونسش رو سگ میخواهد، کند هم جنس با هم جنس پرواز، سگی هم با سگباز. چی بگیم؟ دقت میفرمایید؟ قم در روایات ما خیلی مورد مدح قرار گرفته، مخصوصا قم قدیم، و انشالله در زمان ظهور پرفروختر خواهد شد. در روایاتی داریم که مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهارالانوار از مصدر تاریخ قم ذکر کرده است که امام صادق فرمودند که علم خودش را از نجف جمع می کند، مانند ماری که از آشیان جمع می کند خودش را و خارج می شود، و مرکز علم در آخر الزمان قم خواهد بود که از قم معالم دین ما به شرق و غرب عالم پراکنده خواهد شد توسط علمای حق که قائم مقامان حجت اصلن، به طرزی که هیچ مستضعفی در شرق و غرب بلاد باقی نماند، حتی مخدرات فلحجال در شرق و غرب عالم ما را بشناسند. چرا؟ و این نزدیکی ظهور مهدی ما خواهد بود. چرا که مهدی شمشیر انتقام الهی است و وقتی ظهور می کند باید همه مردم دنیا اسم ما را و وصف ما را شنیده باشند. این هم روایت عجیبی است. برگردیم به حضرت معصومه و بحث شفاعت. در عظمت حضرت معصومه در این محفل همین بس در خانه اگر کس است، این حرف بس است که قبل از ولادت این اولیا مخدره، جد امجدشون امام صادق علیه السلام فرمودند که از پسرم موسی بن جعفر، از پسرم موسی دختری به دنیا خواهد آمد. هنوز قم تأسیس نشده بوده که در شهری به نام قم مدفن او خواهد بود که تدخل شیعتی به شفاعتها الجنه به اجمعهم. سبحان الله، باور بفرمید عجیبترین روایتی که در شأن حضرت معصومه شنیدیم همینه. الان عزیزمون آمشتبا اشاره کرد به برخی از فضائل حضرت معصومه، ولیکن که بالاترین چیزی که ما سراغ داریم همینه که امام صادق فرمود که پسرم موسی دختری خواهد داشت که در قم دفن خواهد شد. دقت کنید به عرض بنده، تمام شیعیان من جعفر ابن محمد، هر کسی که شیعه جعفریست از امام صادق تا آخر الزمان، تا ظهور امام زمان، تا قیامت، چند نفر شیعه جعفری هست؟ اصلا بعد از امام صادق همه شیعیان جعفری هست. الان چقدر شیعه جعفری داریم؟ 400-500 میلیون شیعیان. بگو 400 میلیون. تمام شیعیان من امام صادق شیعتی، مضاف و مضاف علیه و مفید استغراق و جمع است، مفید عموم است. تمام شیعیان من امام صادق به شفاعت این مهین دختر وارد بهش می شود. دو جهت داره این روایت. یک جهت امید ما که عجب شفیعه مثل حضرت معصومه داریم. لذا در زیارتش میخوانید که یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، اشفعیلی فی الجنه، من رو هم شفاعت کن، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. و نفرمودن شفاعتشون میکنن گناهانشون تخفیف پیدا کنه، اصلا به شفاعتشون وارد بهشت میشن، کسانی که مستحق جهنمن بهشتی میشن. یک جهته که این طرف برای ما چه امید و نویدی داره و باعث تحریک ما و تشویق ماست به زیارت بیشتر حضرت معصومه که بیشتر و بیشتر برویم یا زهر. دوم اون طرفه که این خانم کیه؟ چقدر آبرو داره که آقا یک شهید 10 نفر رو شفاعت میکنه، ظاهرالحسین 100 نفر رو، یک کسی بگیم آقا 1,000,000 نفر رو، این خانم کیست که از امام صادق به بعد هر چی شیعه در دنیا میاد به شفاعت این خانم قراره بره بهش؟ تا اون زمان چند میلیون خواهند بود، چند میلیارد خواهند بود؟ زن مگو مرد آفرین روزگار، یک دختر امام، یک عمه امام، یک خواهر امام، امام رضا هستن، جواد الائمه هستن، حجت ابن الحسن هستن، حضرات عسکریین هستن، این همه شخصیت ها، ولی همه شیعه بعد از امام صادق قراره به شفاعت این خانم وارد بهش بشه. پیش خدا چقدر آبرو داره؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مگر چقدر تقوا داشته این خانم؟ مگر چه جوری عبادت میکرده؟ چه رازی داشته؟ چه نیازی داشته؟ چه تعبدی؟ چه تهجدی؟ در خلوت او با خدا چه خبر بوده؟ چه معرفتی داشته؟ چه قربی الان الله دارد که میتواند میلیارد جمعیت شیعه رو او فقط یک تن شفاعت کند؟ بله ظاهرن او تجلی زهراست، ظاهرن این دختر موسی بن جعفر است که تجلی قبر حضرت زهرا در قبر اوست، تجلی شفاعت حضرت زهرا در شفاعت اوست. ای فاطمه ی مدینه ی قم، ای دختر پاک 7 انجم، دوشیزه ی خانه ی نبوت، ای آمن خو بتول دوم، شأن تو برون ز حد تقریر. ما یه ساعت صحبت کردیم اما کی میتواند عظمت حضرت معصومه رو بیان کنه؟ شأن تو برون ز حد تقریر، از نظم و کتابت و تکلم، جاداش که نو هم بخواند نام تو به ورطه تلاطم، بر نور تو بسته بود امید، موسی چون مود راه را گم. اینا مبارکه نیست، اینا گلوف نیست، یک کسی که قرار جمعیت میلیاردی رو در قیامت شفاعت کنه، شأن او بالاتر از انبیاء بنی اسرائیل. جا داشت که نوح هم بخواند نام تو به ورطه تلاطم، بر نور تو بسته بود امید، موسی چون مود راه را گم، تو کوثر دیگری که تا قم جاری شده ایز برکه خم، تو کوثر دیگری که تا قم جاری شده ایز برکه خم، نامی اگر رفتید وارد حرم حضرت معصومه شدید چیکار کنید که حضرت معصومه به شما یه نگاه خاص بکنن، نگاه ویژه بکنن؟ نامی زر رضا چو آید، نامی زر رضا چو آید، آید بر قنچه لعل تو تبسم. انقدر حضرت معصومه به برادرش علی ابن مسر رضا علاقمند است و شیفته و شائق به برادرش امام رضا است که نام امام رضا رو ببرید گل از قنچه لب حضرت معصومه شکفته خواهد شد. برید حرم حضرت معصومه، از من بپذیرید، بگید خانم به محبتت به برادرت حضرت سلطان، به حشمت سلطان قسم، به کرم سلطان قسم، به جلالت برادرتون حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا قسم، به من کرامتی بکنید، حتما بدانید که به شما لطف ها خواهند کرد. این قصه قم رو برای این گفتم که کسانی که وارد قم میشن انقدر آب و هواش بده و اوضاعش بده و یه جوریه بالاخره قم، که اولش یکی 2 هفته اول شاید آدم رنج ببره، بعد در قم هر کی ساکن شده در قم برید بپرسید، الان قم جمعیتش رسیده به 2,000,000 نفر، بابا مشهد 3,000,000 جمعیت داره، قم رسید به 2,000,000 نفر. چرا؟ چون هر کسی وارد قم میشه کم کمک طعم کرم حضرت معصومه رو میچشد و در قم انسان احساس آرامش و امنیت روانی میکنه که تا نچشی ندانی، باید بری ساکن بشی، باید ببینی که اصلا بی خودی خدا آدم احساس امنیت روحی داره، آرامشی داره که یک صدمش در این تهران خراب نشده شما نیست، واقعا نیست. لذا جمعیت هایی که میروند در قم ساکن میشن بعدن قم رو ترک نمی کنن. از اون احساس معنویت و آرامشی که هست. گر تیر ز آسمان بریزد، رویت ز زمین اگر که کجدم، از یمن جوار توست حامد، آسوده و غرق در تنعم. قم شهر قدیم شیعیان است، قومیت قم ز مؤمنان است، آنجا حرمی ز اهل بیت است، کو محبت پاک قدسیان است، ایوان طلای باشکوهش رشک دل کیمیاگران است. قم بوی مدینه میدهد، لیک این نکته بر عارفان عیان است. خدایا به جلالت و عظمت حضرت معصومه یارب فرج امام ما را برسان. خدایا با ظهور امام عصر بهترین ایدیان ها رو امشب در این دهه کرامت به حق علی ابن موسر رضا نصیب منتظران بگردان. به حق حضرت رضا و به حق حضرت معصومه بلاهای مختلف، کید اعداء مختلف از یهود و سعود را از مملکت مرتضی علی به برکت علی ابن موسر رضا و قبر حضرت معصومه به عنایت و رعایت امام عصر دفع بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنم.